بسم الله الرحمن الرحیم. تو ای روشنای سحر می رسی، ز خورشید آیینه تر می رسی. به دیوارها یاس گل می کند، تو ای روح باران مگر می رسی. دل باغ مانده است لبریز شوق، که در فصل زخم و تبر می رسی. نماز شقایق تماشای توست، ز کعبه تو ای سبز تر می رسی. تو با مصحف روشن فاطمه، تو با ذوالفقار پدر می رسی. یاران و همراهان معرفت جو، سلام. سلام بر شما صاحب دلان روشن ضمیر و سجاد نشینان حضرت دادار خبیر. با برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز در خدمت شما. دوستان، عبادت نزدیک شدن به کانونی است که آنجا هیچ نیازی باقی نمانده تا عزت آدمی را تهدید کند و هیچ فقر و کسالتی نیست که بر چهره روح گرد خاک گزینی و گوشه نشینی بنشاند. عبادت فرو ریختن دیوار فاصله هایی است که یا خود بر گرد وجودمان ساخته ایم، یا شیطان ها از سر حسادت و فریب بین ما و محبوب کشیدند. عبادت سیراب سازی جان تشنه است که هیچ سرابی نمی تواند او را سیر کند، نه تا آخر سرگرم سازد. بله دوستان، اینک از خدای خیش می خواهیم پروردگارا یاد خود را به ما الهام کن، در تنهایی و در جمع ما را با یاد کردن پنهانی از خودت مأنوس ساز و در اعمال نیک و کوشش های مورد قبول خیش به کارمان گیر و پاداش ما را به تمام عنایت فرما. خب دوستان، از شما دعوت میکنیم سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در احتمال اولی که در آیه شریفه مالک یوم الدین بود، این بود که یوم الدین ظرف مالکیت باشد، معنایی می شد که یعنی مالکیت خدای متعال ولو به طور مطلق هست، در همه نشاعات وجودیه خدای متعال مالک هست، اما این مالکیت برای همگان در روز قیامت ظهور پیدا می کند. احتمال دوم این بود که یوم الدین مظروف باشد، یعنی خداوند مالک روز قیامت هست، گرچه مالک همه ایام و همه موجودات هست، اما به لحاظ مهم بودن و عظیم بودن این روز بیان شد که خداوند مالک این روز عظیم هست. بنابراین احتمال دوم که یوم الدین مظروف باشد، یعنی مملوک خدای متعال باشد، اشکال میکنند که زمان نمیشود مملوک واقع بشود، نمیگویند فلانی مالک زمان هست. اگر در ارتباط با مسئله زمان بخوان تعبیری در محاورات داشته باشند، ملک گفته میشود که فلانی ملک فلان روز هست، ملک فلان زمان هست، ملک فلان عصر هست. تعبیر به مالک نسبت به زمان نیست. جواب این است که ولو در مورد ما انسانها مسئله از همین قرار هست که نسبت به اشیاء مالکیت رو نسبت به انسان میدن که فلان شخص مالک فلان چیز هست، اما مالک فلان روز یا مالک فلان عصر نمیگن و تعبیر به ملک میشود. اما در مورد خدای متعال به لحاظ این که او مطلقا مالک همه چیز هست، مالکیت حقیقی از آن ذات اقدس الهی است و همه موجودات مطلقا مملوک او هستند، حتی مسئله زمان، حتی مسئله ملک و سلطنت، قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا، یعنی خدای متعال مالک همه چیز هست، مالک ملک هم هست، مالک زمان هم هست. بنابراین اشکالی نیست که مالکیت رو نسبت به زمان هم بدیم، بگیم خداوند مالک زمان هست و زمان مملوک او هست، او مالک همه چیز هست، مالک زمان هست، مالک مکان هست، مالک ملک هست، مالک سلطنت هست، مالک همه چیز هست. چون به طور مطلق مالکیت هست، بنابراین عیبی ندارد و اشکالی ندارد که مالکیت نسبت به خدای متعال به نسبت به زمان هم داده بشود. ولو این که عرض کردیم در ارتباط با ماها انسانها تفاوتی در استعمال کلمات هست که در مورد اشیاء مالکیت گفته می شود که فلانی مالک فلان چیز هست، اما در باب زمان ملک گفته می شود. اما چون خدای متعال مالک همه چیز هست، مطلقا حتی زمان حتی سلطنت مالک الملک هست، بنابراین پس اشکالی ندارد که مالک زمان هم بگیم. گرچه در ارتباط با مسئله یوم عرض کردیم که این یوم در این آیه مقصود یک زمان خاصی نیست، یعنی این گونه نیست که معاد و قیامت در ادامه حیات دنیوی انسان به این معنا که در عرض عالم باشه، بلکه قیامت در طول عالم هست، در عرض نیست، در طول عالم ماده است. اینجور نیست که مثل دیروز و امروز و فردا، فردای به معنای مقابل امروز روز قیامت باشد که الان قیامتی موجود نباشد و فردای زمانی که یکی از مقاطع زمان بخواد باشه قیامت رو ما اینجوری تصور کنیم، نه، بلکه قیامت الان موجود هست، یکی از مقاطع زمان نیست، برشی از زمان نیست که ما بگیم این یوم الدین یک زمانیست، یک روزیست، یا سالیست، یا ماهیست، یا قرنیست که قرار است در آینده انجام بگیرد. پس اولا که اگر مقصود زمان باشد، مالک بودن زمان بسید به خداوند بلا مانه هست، و ثانیا این که این یوم عرض کردیم قبلا که این زمان نیست، قیامت یک مقطع زمانی از این عالم ماده و از این عالم طبیعت نیست که فردای امروز بخواد انجام بگیره، بلکه یک ظهور هست، یک تجلی هست. قیامت الان موجوده، گرچه تعبیر به الان هم کردن در مورد قیامت درست نیست، چون مسئله قیامت عرض کردیم امر زمانی نیست که در مقطع زمان باشد که ما تعبیر به الان هم بکنیم، بگیم اکنون هم اکنون، بلکه باید زمان را اصلا نسبت نداد، به طور کلی بگیم قیامت موجوده، قیامت وجود داره، نه وجود خواهد داشت و وجود پیدا خواهد کرد، نه، بلکه الان قیامت موجود هست. در قرآن فرمود راجب جهنم که اعدت للکافرین، یعنی اعداد است، آماده است. در ارتباط با استعمال کلمات و افعال عربی، اگر کاری در آینده تحققش مسلم باشد و این امر مسلم قراره که تحقق پیدا بکند، به حسب مجاز بی ندارد که فعل ماضی به کار ببریم، چیزی که در آینده یقیناً وقوع خواهد پیدا کرد. قراره که کسی در آینده کشته بشود به صورت قطعی و یقینی محقق الوقوع هست. حالا اگر بگن قتل فلانی که به صورت مجهول و به صورت ماضی گفته بشود کشته شد، این ولو مجاز هست، اما مجازی است که محقق الوقوع هست، عیبی نداره در آینده تحقق پیدا میکند به صورت فعل ماضی گفته بشود فلانی فلانی رو کشت، ولو اون که در آینده قرار کشته بشود، چون یقینی و مسلم هست عیبی نداره، این مجازه. اما اگر در این استعمالات و در این نوع کلمات که به کار برده می شود به صورت فعل ماضی، دلیل عقلی مانع از پذیرشش نباشد که بگیم اکنون موجود است، الان موجود هست. اگر دلیل عقلی بر خلاف این مسئله نباشد، که ظواهر آیات قرآنی جوری هست که اعدت للکافرین، محیطتون بالکافرین، الان احاطه دارد، اینها وقتی دلیل عقلی بر خلاف این ظواهر نباشه، دلیل نداره که ما این ظواهر را حمله بر مجاز بکنیم، نخیر حمله بر حقیقت میکنیم و میگیم الان موجود هست. اما انسان باید به تدریج به این حقیقت برسد. بنابراین تمام این ظواهر قرآنی که اذا وقعت الواقعه به صورت فعل ماضی بیان شد، که بعضی از ادبا فرمودن که این چون در آینده واقع میشود اما محقق الوقوع هست، به زبان ماضی بیان شد که اذا وقعت الواقعه، که اگر اینکه واقع شده است. دلیل عقلی بر خلاف این مسئله نداریم، چون بر خلاف ظواهر دلیل نداریم، حمله بر ظاهر میکنیم نه بر مجاز، میگیم که نخیر واقع شده است. این انسان هست که باید به تدریج به واقعیت قیامت برسد. از ناحیه انسان این تدریج صورت میگیرد، جهنم و بهشت الان موجود هست اما بعدن به اون میرسیم، نه اینکه بعدن موجود میشود. به عبارت دیگر برای انسان بعدن روشن میشود که اینها قبلن بوده است. در روایاتی که در باب امام سجاد علیه السلام، امام صادق علیه السلام داریم که اونقدر مالک یوم الدین رو میگفتن که بیهوش میشدن. و مسلم هست که اینها حقیقتی رو میدیدن که بیهوش میشدن، ظهور مالکیت حق رو، مالکیت یوم الدین رو میدیدن که بیهوش میشدن، و الا مفهوم مالک یوم الدین که انسان رو از پا در نمیاره. وقتی که رسول اکرم در ارتباط با مسئله بهشت و جهنم آیاتی رو برای مردم میخون، حوادثی که در ارتباط با و عذابهایی که در ارتباط با قیامت و جهنم و این گونه مسائل هست، عذابهایی که در ارتباط با مسئله قبر هست، اگر اینها بنا بود که در آینده واقع بشود، چرا چهره رسول اکرم تغییر میکرد؟ رنگ صورت حضرت دگرگون میشد؟ امیرالمؤمنین وقتی این حوادث رو نقل میکند، دگرگونی چهره حضرت نشون میداد که واقعیتی رو در حضرت میبینه که حالت دهشت و وحشت و ترس بر او استراب و استراب حاصل میشه. بنابراین اینها مسائلی است که موجود هست، با مفهوم عذاب که انسان احساس دردی نمیکنه، با تصور مار، تصور عقرب، تصور آتش، تصور یک محیط بسیار درد آور، این تصورات که انسان از پا در نمیاره. اینا تصوراتی نبود که ائمه علیهم السلام داشته باشن، امور محققی بود که اینها میدیدن، واقعیت‌هایی بود که اینها میدیدن، میدیدن که چگونه همکنون صفیر جهنم و صدای شعله جهنم به گوششون میاد. اینها دارن میبینن که انسان‌ها چگونه در آتش دارن میسوزن. نه تنها ائمه علیهم السلام، اولیاء الهی غیر معصوم، اونها همین چیزی هستن که چشم باز میشه، چشم دل باز میشه، حقیقت رو میبینند، واقعیت ها رو میبینند که چگونه انسان کافر و انسان منحرف و گناهکار همکنون در آتش داره میسوزه. اگر ماها این احساس رو الان نداریم، به لحاظ تعلقی است و ارتباطی است که با بدنه وجودمون، با عالم طبیعت، با عالم ماده، با تعلقات طبیعی اینها داریم، یک حالت بی احساسی، یک حالت بیهوشی، مثل کسی که در اتاق عمل دارن عملش میکنن، بیحس هست، بیهوش هست، یا به طور کلی بیهوشی و یا اینکه بیحسی موضعی، درد رو احساس نمیکنه. این که درد رو احساس نمیکنه نه یعنی اینکه بعدن عمل بریدن جراحی میخواد روی عضوی از اعضای این مریض انجام بگیره، نه، همکنون در اتاق عمل دارن کار انجام میگیره، اما به دلیل بیهسی این مریض احساسش نمیکنه، به دلیل بیهوشی احساس درد نمیکنه، و بعد از اینکه احساس برگشت، بعد از اینکه به هوش اومد، ناله و فریادها بلند میشه. اون موقعی که احساس برگشت، اون موقعی که به هوش اومد، میفهمد که قبلا این بلا به سرش اومده و این جراحی روی بدنش انجام گرفته. این درد مال اونجاست. ما به لحاظ ارتباطی که با این عالم داریم، به لحاظ تعلقاتی که با پوسته ظاهری وجودمون یعنی بدنمون و متعلقات بدن که این عالم طبیعت باشد، گرایشاتی که به این عالم داریم، یا حالت بیهسی و بیهوشی رو به ما دست داده. الناس نیام و نظاماتون تبهو. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود مردم خوابن، وقتی مردن بیدار میشن. در هنگام مرگ که این علاقه با بدن قطع میشه، این تعلق از بدن گرفته میشه، ارتباط با عالم دنیا قطع میشه، اونگاه انسان میفهمد که اون گناهانی که میکرد آتشی بود که برمی افروخت و در درون اون آتش میسوخت اما خبر نداشت. تغییر چهره‌ای که در هنگام گناه برای گناهکار حاصل میشود، همون موقعی که در گناه انجام میده این تغییر را داره صورت میگیرد. اما انسان وابسته به دنیا، انسانی که قلبش و دلش تعلق به این پوست ظاهری دارد و به این عالم طبیعت و دنیا و گرایشات طبیعی و دنیوی دارد، نمیگذاره بفهمه که این گناه چه بر سرش داره میاره. کما اینکه در ناحیه ثوابش هم همینطوره. در ناحیه عبادات وقتی انسان داره عبادت میکنه خالصا لوجه الله، بندگی خدای متعال رو میکنه، همون گونه اثرات نورانی داره میگذاره، همون موقع بهشت هست. اما این انسان باز به لحاظ تعلقی که به این عالم داره این رو درکش نمیکنه، مگر اینکه اونقدر قوی باشه این انسان که در عین اینکه در این عالم داره زندگی میکنه معذالک اون تعلقات و وابستگی ها رو از دست داده، به مراحلی از موت و مرگ، مرگ های غیر اختیاری غیر اضطراری، به اون مراحل رسیده و داره درک میکنه که باطن این عمل زیبا چه نورانیتی رو داره به وجود میاره. این که در روایات داره اگر گفتی سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، در بهشت برای شما درختی غرس می شود، گفتید لا اله الا الله در بهشت برای شما باقی و درختی غرس می شود، کاشته می شود، اینا نه یعنی الان که بگید بعدن این چنین خواهد شد، یعنی الان که میگید ظاهرش این ذکر است و باطنش نورانیت، ظاهرش این عمل ثواب هست و باطنش بهشت، همکنون این چنین هست. بنابراین در ناحیه ثواب ها و در ناحیه عقاب ها ما به لحاظ این که این تعلقات رو به این عالم داریم متوجه باطن این مسائل نیستیم. اگر چشم دل انسان باز بشود میبیند اون کسی که مال حرام داره میخوره همکنون چگونه داره آلودگی میخوره. صورت ظاهر به صورت یک غذای طبیعی هست این مال حرام، انما یاکلون فی بطونهم نارا. در بطن و در دل همین حرکتی که صورت ظاهر خوردن یک غذا هست، در باطن این انسان داره آتش میخوره اما نمیبینه، احساس نمیکنه. روح نافرمانی و روح طغیان جهنم میآفریند اما انسان این احساس رو الان نمیکنه. طغیان میکنه، نافرمانی میکنه، ولی این احساس اینکه درون این نافرمانی و درون این طغیان همکنون چی هست؟ انسان پرخاشگری که داره پرخاشگری میکنه، عصبی شده، داره فریاد میزنه، او باطن این عملش رو نمیبینه که چه چهره کریه و بدمنظری پیدا کرده. پس قیامت الان موجود هست، بهشت الان موجود هست، جهنم الان موجود هست. همین رفتارهای زشت و زیبای ماست که جهنم و بهشت میآفریند. پس ما به سمت این بهشت میریم، ما به طرف این جهنم میریم، ما به طرف قیامت در حرکتیم، نه اینکه قیامت بعدن موجود میشه بهشت و جهنم بعدن ایجاد خواهد شد. این مسئله ایست که حکما با استدلال عقلی، فلاسفه با استدلال عقلی اثباتش میکنن، عرفا با شهود قلبی این رو میبینن، متکلمین و مفسرین از ظواهر آیات استفاده میکنن، داستانهای معراج رسول اکرم آیا شاهد قوی بر این مسئله نیست؟ پیامبر میفرماد من رفتم در باطن این عالم و دیدم مسائل رو. به عنوان نمونه میفرماد از گروهی، از قومی گذشتم که دیدم این قوم و این گروه سفره های جلو اینها گسترده شده، گوشت های حلال و طیب و پاکی هست، گوشت های خبیث و آلوده و قذر و نجسی هم هست، اما اینها دارن اون گوشت های آلوده رو میخورن ولی این گوشت های سالم رو نمیخورن. از جبرئیل پرسیدم من ها اونا یا جبرئیل، اینا کیا هستن؟ جبرئیل عرض میکند یا رسول الله اینها از امت تو کسانی هستن که در دنیا حرام خاری میکردن، با اینکه امکان این بود به سمت حلال برن نرفتن و حرام خاری کردن. گروهی رو فرمود عبور کردم، دیدم که اینها لهم مشاخر و که مشاخر الابل، دیدم که اینا دهنهای مثل دهن شتر دارن، گوشتهای از بدنشون میکنن و در دهنشون میاندازن. گفتم اینه کی هستن؟ از جبرئیل سوال کردم، جبرئیل عرض کرد یا رسول الله اینها گروهی از امت تو هستن که هم الهمازون و اللمازون، اینا کسانی هستن که اینا همزلمز داشتن، اینها عیبجویی میکردن از هم دیگه، اینها سخنچینی میکردن، اینها این تیپ افرادن. یعنی باطن این غیبت ها، باطن این تهمت ها، باطن این سخنچینی ها، باطن این گناهان و آلوده خاری ها در واقع تجلی اون عذاب هاست، اما اینها رو ما نمیبینیم. بنابراین این همه بحث هایی که در مسئله داستان هایی که در ارتباط با مسئله معراج پیامبر هست که رسول اکرم قصه هایی رو بیان میکرد، مشاهدات رسول اکرم هست، اون چرا که در عوالم وجودی دیده و الان برای ما گزارش میکنه. ماها اینا رو درک نمیکنیم، بعد از مرگ به اینها خواهیم رسید. اما انسان های موحد، انسان های از خود رسته و رها شده، انسان هایی که به مراحلی عرض کردیم از موت اختیاری رسیدن، اونها هم اکنون این مسائل رو میبینن. تا برسد به اونجایی که کرام امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود لو کشف الغطاء مزدت و یقینا، اگر همه پرده ها کنار برود بر یقین من علی افزوده نمیشود. یعنی چیزی مخفی نیست. اگر بناست که قیامت بعدن واقع بشود، بهشت و جهنم بعدن واقع بشود، پس معلوم شود که هنوز در حجاب هست. اما امیرالمومنین فرمود همه چیز رو میدانم. عرض کردیم حتی غیر از ائمه معصومین، دیگرانی هم به حسب ظرفیت و قابلیت استعدادشون حقایق باطن این عالم رو میبینن. مگر در اوصاف متقین امیرالمومنین در نهج البلاغه به این بحث اشاره نکرد؟ فرمود متقین کسانی هستن که کأنه دارن میبینن بهشتی را که در بهشت متنعم است و جهنمی را که در جهنم معذب. بنابراین این حقایق و مسائلی که در قرآن در ارتباط مسئله قیامت به جهنم وارد شده، اینها همکنون موجود هست. بنابراین یوم الدین به معنای یک مقطع زمانی پس از گذشت این مقطع زمانی فعلی ما نیست. به عبارت دیگر معاد و قیامت در عرض این عالم نیست، در طول این عالم هست، یعنی همکنون موجود هست. با اون تعبیر دقیقی که عرض کردیم، حتی تعبیر هم اکنون، تعبیر الان هم نارسا هست. باید بگیم قیامت موجود است، معاد موجود است، بهشت موجود است، جهنم موجود است. تدریجی در تحقق اونها نیست، ما به اونها خواهیم رسید، ما متدرجاً به اونها خواهیم رسید. بنابر این احتمال دوم هم پس مانعی ندارد که یوم الدین مظروف باشد و خدای متعال مالک چنین روزی است. امید که ان شاء الله خداوند بر درک و معرفت ما بیفزاید، دلهای ما رو به نور معارف قرآن روشن بکنه، توفیق برطرف شدن حجابها رو به ما عنایت کند و در نهایت ما رو در مسیر عبودیت و بندگی خودش قرار بده که بزرگترین ارزشها و شرافتها برای ما دستیابی به مقام عبودیت و بندگی خدای متعال هست و با دستیابی به مقام بندگی همین حقایق و معارف برای انسانی که بنده حق است و از خود رسته است و از هوا و هوس پاک شده روشن خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا مصباح الهدى سفینة الناجة یا سید الشهداء یا ابا عبد الله يا مصباح الهدى سفينة النجاة يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء يا تاج الأولياء.
خب همراهان، بحث استاد مهندسی را شنیدید. با این امید که بهره لازم را از این مبحث برده باشید، خلاصه ای از بحث استاد را به اتفاق مرور می‌کنیم. استاد مهندسی در آغاز فرمودند بحث در آیه شریفه مالک یوم الدین بود. یک احتمال این بود که یوم الدین ظرف مالکیت باشد، یعنی این مالکیت در روز قیامت برای همگان ظهور پیدا می کند. احتمال دوم این بود که یوم الدین مظروف باشد، یعنی خداوند مالک روز قیامت است. استاد در پایان مبحث خود اضافه کردند قیامت برشی از زمان نیست، بلکه الان موجود است و قیامت یک ظهور و بروز است، نه اینکه وجود خواهد داشت. بنابراین الان هم موجود است و در قرآن هم آمده است و اعدت للکافرین.
فينا فالناجه يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله الله يا مصباح الهدى سفينة الناجه يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء يا تاج الأولياء.
خب به پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز رسیدیم. دفتر این برنامه را با یک دو بیتی به پایان میبریم. خدایا دیده بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده، کویرم دستم از هر چیز خالی است، دلی سرشار چون دریا به من ده. یاران خدا نگهدار، التماس دعا.